ساعت 14 به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام، من بنیامین صدر به شما که به ما پیوستید در این ساعت 14 بعد از ظهر شنبه و در این نخستین روز زمستان 1403 برابر با 21 دسامبر 2024 میلادی. شبی که گذشت بلندترین شب سال و یلدای ما ایرانیان بود، جشنی که برآمدن نور و پایان تاریکی رو نوید میده. اما امروز و در این بخش خبری تحلیلی نگاهی میکنیم به سخنان مسعود پزشکیان در همایش گرامی داشت نخبه های ایرانی و بیان دوباره روند افزایشی ترک ایران و مهاجرت از سوی جوانهای تحصیل کرده. همچنین به واقعه تروریستی شب گذشته در یکی از شهرهای آلمان که به کشته شدن تعدادی از شهروندان آلمانی و زخمی شدن اونها انجامید خواهیم پرداخت. و باز هم از بحران سوخت و خاموشی ها در ایران میگیم که به معضل این روزهای ایران تبدیل شده. با من و همکارانم همراه باشید در این ساعت 14 رادیو فردا و تا 30 دقیقه آینده. اما در اینجا مثل همیشه ابتدا به سراغ خبرها میریم با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، یک شهروند عربستان سعودی با زیر گرفتن جمعیت در یک بازارچه کریسمس در آلمان دست کم 4 نفر را کشت و بیش از 60 تن را مجروح کرد. این اتفاق شامگاه جمعه در شهر ماگدبورگ در 150 کیلومتری برلین رخ داده است. در ارتباط با این خبر در همین مجله بیشتر خواهید شنید. ارتش اسرائیل میگوید که در رهگیری یک موشک شلیک شده از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن موفق نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها بر اثر اصابت این موشک به بوستانی در تل آویو 16 نفر مجروح شدند. این موشک به محله قدیمی یافا در جنوب تل آویو اصابت کرد، پنجره‌ها و شیشه‌ها را شکست و موجب جراحت سطحی ساکنان این منطقه شد. حمله موشکی به تل آویو 2 روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل حملاتی گسترده علیه بنادر و زیرساخت‌های انرژی در بخش‌های تحت کنترل حوثی‌ها در یمن انجام داد. وزارت خارجه آمریکا از تایید فروش احتمالی تجهیزات نظامی به تایوان و موافقت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با پشتیبانی دفاعی از این جزیره خبر داده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده بدون ارائه جزئیاتی گفته شده که آقای بایدن به وزارت خارجه آمریکا اختیار داده تا 571 میلیون دلار از بودجه خدمات وزارت دفاع این کشور برای آموزش نظامی به حمایت دفاعی از تایوان اختصاص داده شود. همچنین وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی تجهیزات نظامی و سامانه‌های ارتباطی و رایانه‌ای به مبلغ 265 میلیون دلار به تایوان را تایید کرده است. چین در هفته‌های اخیر فشارهای نظامی خود را با انجام رزمایش‌هایی در اطراف تایوان افزایش داده است. چین جزیره تایوان را حکومتی دموکراتیک دارد بخشی از خاک خود می‌داند و معتقد است در نهایت این منطقه باید به سرزمین اصلی چین ملحق شود. مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا طرح تامین هزینه‌های دولت در 3 ماه آینده را تصویب کرد. آخرین طرحی که با همکاری جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تهیه شده بود با 366 رأی موافق و 34 رأی مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد. ساعتی بعد سنای آمریکا نیز با 85 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف بودجه موقت ایالات متحده را تصویب کرد. قرار است تا ساعتی دیگر جو بایدن مصوبه کنگره را امضا کند. در این بودجه که تا 24 اسفند ماه هزینه دولت فدرال را تامین می‌کند، با وجود کمک به ایالت‌های طوفان زده، سقف بدهی دولت افزایش پیدا نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب خواستار آن شده است که سقف بدهی دولت به مدت 2 سال تعلیق شود. آخرین تعطیلی دولت فدرال در دی ماه 1397 به دلیل اختلاف‌های دولت دونالد ترامپ با کنگره بر سر موضوع امنیت مرزها رخ داد و نهادهای فدرال به مدت 35 روز تعطیل شدند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید و در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه. وزارت خارجه آمریکا شب یلدا را به ایرانیان تبریک گفت و مقاومت آنان در برابر سرکوب را ستود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حمله‌های هوایی در استان دیرالزور سوریه منجر به کشته شدن ابو یوسف معروف به محمود و همراه 2 تن از عوامل این گروه عوامل داعش شده است. وزارت خارجه آمریکا چندین نهاد، زندان و شرکت مرتبط با ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و دست داشتن در انتقال غیرقانونی نفت تحریم کرد و دانشگاه‌ها از دانشجویان خارجی خواستند پیش از تحلیف دونالد ترامپ با آمریکا بازگردند.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که خبرها رو به اطلاع شما رسوند.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما همونطوری که در خبرها شنیدید، واقعه تروریستی شب گذشته در یکی از شهرهای آلمان، حمله یک پزشک اهل عربستان سعودی با خودرو به یک بازارچه کریسمس، همه رو شوکه کرد و واکنش‌های جهانی رو هم به همراه داشت. هنوز نام این فرد و انگیزه اصلی او به طور رسمی اعلام نشده. سعید جعفری در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
حمله یک شهروند سعودی با خودرو به یک بازارچه کریسمس در مالتبورگ آلمان تا کنون جان دست کم 4 نفر را گرفته و 10 زخمی هم بر جا گذاشته است. به گزارش رسانه‌های آلمانی، حدود ساعت 7 جمعه شب این تبعه 50 ساله عربستان سعودی آمدانه با یک خودروی BMW به بازار کریسمس شهر مالتبورگ آلمان حمله کرد. این فرد مسلمان سعودی که از سال 2006 ساکن آلمان بوده، اقامت دائم این کشور را دارد و مشخص نیست چرا دست به چنین کاری زده است. مقام‌های امنیتی خیلی زود توانستند این فرد را که گفته می‌شود یک پزشک است دستگیر کنند و خبرگزاری‌ها هم لحظه دستگیری او را منتشر کردند. با این حال هنوز نام او اعلام نشده است. مقام‌های امنیتی آلمان می‌گویند احتمالاً این تبعه سعودی همدستی نداشته، اما هنوز انگیزه او از این اقدام تروریستی مشخص نیست. بنابر گزارش روزنامه بیلد آلمان، در میان جانباختگان نام یک کودک هم دیده می شود و حال برخی از مجروحان هم وخیم گزارش شده است. این فاجعه در شبهای منتهی به کریسمس واکنش‌های گسترده‌ای را در آلمان به همراه داشت. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در حساب خود در شبکه توییتر با بازماندگان و مجروحان این حادثه ابراز همدردی کرد. آقای شولتز قرار است به همراه نانسی فایزر وزیر کشور آلمان امروز شنبه به مالتبورگ سفر کنند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و ایلان ماسک از جمله شخصیت‌ها و مقام‌های بین‌المللی بودند که به این حمله واکنش نشان داده و با دولت و مردم آلمان ابراز همدردی کردند. همچنین وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه زیر گرفتن جمعیت با خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و ملت آلمان ابراز همبستگی کرد. حادثه زیر گرفتن جمعیت در شامگاه جمعه یادآور اتفاق 8 سال پیش در برلین است. در 19 دسامبر 2016 انیس آمری، اسلامگرای تونسی، با یک کامیون سرقت شده به سمت جمعیت در بازار کریسمس برلین راند و جمعیت را زیر گرفت. در آن حمله 12 تن کشته و بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. انیس آمری که به ایتالیا گریخته بود چند روز پس از آن حمله به ضرب گلوله پلیس کشته شد. این حادثه در حالی اتفاق می‌افتد که آلمان آماده برگزاری انتخابات سراسری است و احتمالاً انتشار چنین اخباری می‌تواند بر دیدگاه رأی دهندگان آلمانی تأثیر بگذارد.
گزارش شنیدید از سعید جعفری درباره اتفاق دیشب در یکی از شهرهای آلمان که به کشت و زخمی شدن چندین شهروند انجامید با حمله یک پزشک اهل عربستان سعودی با خودرو به یک بازارچه کریسمس. اما امروز مسعود پزشکیان در مراسم و همایش تجلیل از نخبه‌های علمی ایران سخنان رو بر زبان آورد و با اشاره به آنچه که در ادبیات ایران فرار مغزها خونده میشه اشاره کرد به انقلاب 1989 و سقوط به تعبیر خودش امپراتوری شوروی و گفت اگر در زندان هم نخبه ها بمانند نباید مملکت خودشون رو رها بکنند. در همین رابطه دقایقی پیش با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس گفتگو کردم. آقای پیوندی مقیم پاریس و فرانسه هست. از او پرسیدم که چرا آقای پزشکیان این سخن رو بر زبان آورده. سعید پیوندی میگوید که مثل همیشه پزشکیان تنها معلول رو بر زبان آورده و از علت ماجرا و چرایی اون غافل شده.
چرا نخبگان علمی ایران رو ترک میکنن و میرن به کشورهای دیگه. توجه نمیکنه که رفتار دولت و نوع سیاستی که در ایران وجود داره باعث شده که نه تنها نخبگان بلکه بخشی از نیروی کار متخصص ایران هم مهاجرت بکنه به کشورهای دیگه و درصد کسانی که میخوان برن به یه میزان نگران کننده برسه. یعنی امروز در نظرخواهی‌هایی که میشه حدود 2/3 جوانانی که در دانشگاه هستن در واقع تلاش میکنن که از ایران برن در شرایطی که بازار کار جهانی شده و ما با پدیده شکار نخبگان در دنیا سر و کار داریم. ایران خیلی راحت به یک شکارگاه برای کشورهایی که دنبال نخبگان علمی میگردن تبدیل شده.
آقای پیوندی، خب چرا شکارگاه نخبگان شدیم؟
به خاطر همه اتفاقاتی که میفته و این اتفاقات هم فقط یک سو نداره بلکه هم سیاسی است، یعنی فضای امنیتی و نبودن یک افق امیدبخش، هم اجتماعی است، یعنی مجموعه تبعیض‌ها، فشارها و برخوردهایی که با شهروندان جامعه انجام میشه، و هم اقتصادی است، یعنی شرایط زندگیه، و بالاخره فضاهای علمی و آکادمیکی هست که متاسفانه با تهدید و محدود کردن و ممنوعیت‌های متعددی روبرو هستن و میشه گفتش که اون دانشگاهی که درش آزادی آکادمیک و استقلال وجود داره ما اینو در ایران نمی‌بینیم و انگیزه زیادی هم برای متخصص نمی‌مونه.
متخصصان و نخبه‌ها در چه صورتی حاضر میشن در کشورشون بمونن با وجود همه ناملایمت‌ها و سختی‌ها و حتی فشارها؟
اونایی که کتک می‌خورن ولی می‌مونن یا به زندان میرن ولی با این وجود میمونن، زمانی که حس تعلق به این جامعه و این کشور و به این دولت به اندازه قوی باشه که اونها با وجود شرایط بهتر بیرون از ایران حاضر نشن برن، و این حس تعلق از کودکی تو بچه ها کشته میشه به خاطر مجموعه سیاست هایی که من گفتم.
حالا با این تفاسیر چه بر سر ایران خواهد آمد و آینده علمی ایران؟
این پرسش خیلی مهمه. در حقیقت بخشی از بحرانی که الان داره ایران زندگی میکنه و مردم دارن بهای سنگینی بابتش میپردازن، از جمله به خاطر این فقیر شدن نیروی انسانی ایرانه. بهترین بخش نیروی انسانی ما دارن به تدریج از ایران خارج میشن و ما با یه نیروی انسانی الان سر و کار داریم که روز به روز داره فقیرتر میشه، چه کسانی که کارآفرین هستن و چه کسانی که تخصصهای مختلف دارن و یا اینی که به خصوص جزو نخبگان علمی هستن. توسعه امروز بدون یک نیروی انسانی کارا و بدون یک نیروی انسانی که از بودنش در یک کشور، از زندگی کردنش در یک جامعه، از فعالیتش احساس غرور بکنه، احساس بکنه که به رسمیت شناخته میشه، بهش احترام گذاشته میشه، داره آزادی‌های شهروندیه و جامعه‌ش رو در واقع دوست داره و میخواد برای جامعهش کار بکنه، نبودن این احساس باعث میشه که اون بخشی از نیروی انسانی که میتونه از کشور خارج بشه با امکاناتی که داره، با تخصصی که داره، با مهارتایی که داره، هیچ درنگی نکنه. و ما بدون یه نیروی انسانی متخصص نمیتونیم یک افق روشنی برای جامعه ایران متصور باشه.
خب دولت و اساساً حکومت چگونه فکر میکنن که اوضاع و شرایط ایران این چنین هست که آمار و ارقام به ما میگه؟
حکومت مثل خیلی های دیگه فکر میکنه که ثروت ایران نفت و گازه، در حالی که ثروت اصلی ایران چاهای نفت نیستن، ثروت اصلی ایران نیروی انسانی متخصصینی هستن که 45 ساله که دارن از ایران میرن و این روند داره شتاب میگیره و مقایسه توسعه ایران با بقیه کشورها مثل کره جنوبی، ترکیه، برزیل یا کشور دیگری که در دهه 50 و پیش از سال 57 همردیب و حتی جلوتر از اونا بودیم، امروز تبدیل شدیم به یک کشوری با یه درجه توسعه بسیار بسیار نازل و نگران کننده که حتی نمیتونه از عهده نیازهای اولیه‌اش هم بر بیاد. کشوری که روی ذخایر بزرگ نفت و خاز زندگی میکنه امروز با کمبود سوخت روبروه، و خود این نشون میده که نبودن تخصص در سطوح مدیریتی تا چه حد لطمه زده به توسعه و اقتصاد و جامعه ایران.
از سعید پیوندی جامعه شناس شنیدید درباره وضعیت نخبه ها در ایران. الان ساعت 14:15 هست و شما شنونده رادیو فردا هستید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما گذشته از مسئله کمبود برق برای خانه ها، تأثیر خاموشی ها بر صنایع به حدی شدیده که ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری در ایران اون رو تصدیق کرده و اذعان کرده به این موضوع و گفته ناترازی انرژی به صورت دومینووار مشکلاتی رو ایجاد میکنه که آسیب‌های جدی رو به زیرساخت‌ها، درمان، ارتباط، پرداخت‌ها و تمام عواملی که در واقع در زندگی مردم مهم هستند ایجاد کرده و سبب اختلال شده. شاهین بشیری در این باره گزارشی تهیه کرده.
در حالی که مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها حدود 70% افزایش یافته و طی 4 ماهه اخیر 50% تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها افزایش داشته، اما سوخت تحویلی همچنان کافی نیست و قطعی‌های برق ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه‌های کشور در سال 1402 حدود 90 میلیارد متر مکعب سوخت معادل مصرف کردند. آمار و ارقام قابل توجهی که بیانگر وابستگی شدید نیروگاه‌ها به گاز طبیعی برای استمرار تولید برق است. همچنین طبق آمار اعلامی وزیر نفت، در 4 ماهه استقرار دولت 14 بیش از 2.2 میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه‌ها تحویل داده شده که نشان از رشد حدود 50% تحویل سوخت مایع نیروگاهی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. اما حتی افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم کمبود را جبران نکرده است. بر این اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که ریشه اصلی چالش پیش آمده برای نیروگاه‌های کشور کاهش 7% تحویل گاز به واحدهای نیروگاهی از ابتدای سال جاری تا کنون است و با توجه به اینکه بیش از 80% مصرف نیروگاه‌های کشور متکی به گاز طبیعی است، عملاً افزایش 50% تحویل سوخت مایع هم نتوانسته است نیاز نیروگاه‌ها را پوشش دهد. در این میان قطعی برق باعث صدمات بنیادین به صنایع کشور شده است. دولت در تابستان امسال به خاطر کسری شدید برق، تحویل برق به صنایع خصوصا حوزه فولاد را به شدت کاهش داده بود. آمارهای مجمع جهانی فولاد نشان می‌دهد تولید فولاد خام ایران در تابستان امسال نسبت به فصل بهار با سقوطی 45% به 4.7 میلیون تن رسیده است. آریا صادق نیت، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در مرداد ماه با اشاره به 24 ساعت شدن قطعی برق در صنایع گفت طبق قانون دولت باید خسارت خاموشی صنایع را جبران کند، اما تا کنون 1 ریال هم پرداخت نشده است. وی همچنین افزود
ما طبق قانون در واقع تکلیف شده که برق صنعت باید توسط وزارت نیرو و برای تامین گاز از طرف وزارت نفت تامین بشه و صنعت در اولویت تامین باشه نه در اولویت قطع، ولی متاسفانه برخلاف قانون صنعت در اولویت قطع قرار گرفته و در زمستان ها گاز و در تابستان ها برق صنعت قطع میشه. این قطعی برق مشکلات عدیده یا برای صنایع مختلف با حساسیت های مختلف داره که در نحوه اجراش هم این مسائل دیده نشده. همه یه صنعت رو با یه چشم نگاه میکنند، هر کدوم از این صنایع یک مشکلات خاص خودش رو داره. قطع برق 24 ساعته ای که اعمال میکنند برای صنایع غذایی، سردخونه ها، برای کوره ها در صنایع ذوب، اینها اصلا قابل تحمل نیست، نه اینکه سخت باشه.
در صنایع ریز و درشت دیگر هم وضع به همین منوال است. علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، 4 آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت که تولید کارخانه های سیمان اطراف کلان شهرها به دلیل محدودیت استفاده از مازوت 50% افت کرده است. به گفته وی شرکت های سیمانی از 15 خرداد تا اواسط شهریور ماه را با محدودیت در تأمین برق سپری کردند و در اوج این محدودیت ها 70% کوره ها در مرداد ماه تعطیل شدند. از سوی دیگر برخی کارخانه ها با امضای قراردادهای رسمی برق مصرفی خود را از بخش خصوصی خریداری می کنند، ولی حتی برق آنها نیز قطع می شود که به گفته ی اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد این امر یک بیقانونی است.
برقشون هم از بخش خصوصی خریداری شده، تأمین شده، هیچ دلیل خاصی برای قطعی برق وجود نداره و من فکر میکنم که به نوعی بی تدبیری مسئولی نیست که همچون اقدامی رو میخوان انجام بدن. بنابراین اصلا نباید یک دقیقه برق کارخونه کنسانتره و گندرسازی اسدآباد قطع بشه.
به رغم کسری فزاینده گاز، ایران در سال جاری صادرات گاز را افزایش داده است. برای نمونه، آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد در 8 ماهه ابتدایی امسال 4.2 میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کرده که 400 میلیون متر مکعب بیشتر از دوره مشابه پارسال است. ایران به عراق نیز گاز صادر می‌کند. ایران سال گذشته نیز 12 میلیارد متر مکعب صادرات گاز به عراق و ترکیه داشت و اگر آن را در نیروگاه‌های برقی مصرف می‌کرد، نه تنها نیازی به مازوت سوزی نداشت و هوای پاکتری را تجربه می‌کرد، بلکه از مصرف گازوئیل کشور نیز 4 میلیارد لیتر کاسته می‌شد.
گزارشی بود از شاهین بشیری درباره داستان کمبود انرژی، خاموشی‌های گسترده و عواملی که باعث اختلال در زندگی روزانه مردم در ایران شده.
اینجا رادیو فرداست.
اما کمتر از 2 هفته از سرنگونی حکومت بشار اسد و خاندان اسد میگذره در سوریه. در این مدت کوتاه دولتی موقت در دمشق تشکیل شده، رفت و آمدهای دیپلماتیک به ویژه از طرف کشورهای غربی آغاز شده و کشورهای همسایه سوریه هم در صدد تعامل با حاکمان جدید هستند. اما ترکیه و ایران دو کشوری هستند که در جنگ داخلی سوریه نقش داشتند و اکنون نقش و جایگاه آنها تنها در چند هفته تغییر کرده. جمشید زن نگاهی کرده به اختلاف‌ها و مواضع مشترک دو کشور در سوریه.
روابط پرفراز و نشیب تهران و آنکارا با فرار بشار اسد از دمشق و پیروزی گروه تحریر الشام و متحدان آن وارد مرحله جدیدی شد. ایران که در 13 سال جنگ داخلی سوریه مهمترین حامی سیاسی، مالی و تسلیحاتی حکومت بشار اسد بود، به ناگهان و دست کم در کوتاه مدت از صحنه سیاسی سوریه حذف شد. در مقابل ترکیه که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان بشار اسد و حامی بخشی از مخالفان و شورشیان بود، دست کم در کوتاه مدت به پرنفوذترین کشور در سوریه تبدیل شد. مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور ایران و ترکیه، گرچه روز پنجشنبه در دیداری کوتاه در حاشیه نشست گروه D8 در مصر بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند، ولی رسانه‌های اصولگرا در ایران چندین روز است که حملات خود علیه ترکیه را تشدید کرده‌اند و شماری از رسانه‌های ترکیه هم خروج ایران از صحنه سیاسی سوریه را پیروزی سیاست خارجی اردوغان توصیف می‌کنند. رؤسای جمهور هر دو کشور در دیدار روز پنجشنبه بر مقابله با گروه‌های تروریستی در سوریه تأکید کردند، اما موضع تهران و آنکارا درباره اینکه چه گروه‌های تروریستی هستند یکسان نیست. از دید ایران، بخش بزرگی از شورشیان مخالف بشار اسد از جمله تحریرالشام گروه‌های تروریستی هستند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، چند روز پیش از سرنگونی حکومت بشار اسد گفته بود:
اون چه که من در سوریه در شهر دمشق مشاهده کردم، اراده بسیار بالا و انگیزه‌های قوی برای دفاع از کشورشون در مقابله با تهاجم تروریست‌های تکفیری بود.
چند روز بعد و پس از فرار بشار اسد از دمشق، آقای عراقچی ارزیابی خود از اوضاع سوریه را چنین بیان کرد:
اون چه که غافلگیر کننده بود، یکی ناتوانی ارتش سوریه در مقابله بود مقابله با این حرکت که آغاز شد، و دوم سرعت تحولات که این غیر منتظره بود.
از سوی دیگر، از دید ترکیه، تحریرالشام گروهی است که سوریه را آزاد کرد و یگانهای مدافع خلق که بخش بزرگی از آن را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند، گروهی تروریستی به شمار می‌آید و نباید در آینده سوریه نقش داشته باشد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
دومین هدف اصلی که ترکیه داره اینه که با کمک بخشی از این نیروها بتونه علیه کردهای سوریه بجنگه، چون وجود کردهای سوریه یا وجود چیزی به نام جبهه دولت کردی در خاک سوریه در جوار ترکیه برای ترکیه خطر امنیتی حساب میشه.
روز جمعه هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به داعش و شبه نظامیان کرد بار دیگر تأکید کرد که زمان از بین بردن گروه‌های تروریستی در سوریه فرا رسیده است. ترکیه که به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بدون آنکه خون افراد زیادی ریخته شود کنترل سوریه را در دست گرفت، اکنون می‌کوشد در راستای اهداف خود نقش بازی کند. اما معلوم نیست که با توجه به اظهارات رهبر تحریرالشام که در نخستین سخنرانی خود در دمشق گفت بشار اسد سوریه را به جولانگاه ایران تبدیل کرد، تهران چگونه و چه زمان بتواند به صحنه سیاسی سوریه بازگردد.
ترک سوریه ترک مزرعه للاطماع الايرانيه.
اکنون آنچه که آنکارا و تهران را در این داشتن مواضع متضاد در مورد تحریر و شام به هم نزدیک می‌کند، مخالفت هر دو کشور درباره حضور اسرائیل در خاک سوریه و مقابله با ظهور مجدد داعش در آن کشور است.
گزارشی بود از جمشید زن. جمهوری اسلامی و ترکیه در جنگ داخلی سوریه نقش داشتند، اما حالا نقش و جایگاه اونها در چند هفته کاملا تغییر کرده. اما از این موضوع سوریه و سیاست که بگذریم، مطالعه تازه که در سوئد انجام شده نشون میده که مصرف متعادل شکر، تاکید میکنم متعادل شکر، میتونه نتایج بهتری از حذف کامل اون بر سلامت قلب و عروق داشته باشه. اردشیر طیبی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
یک تحقیق تازه نشان داده است که خوردن گاه به گاه مقادیر اندک شکر میتواند برای سلامت قلب مفید باشد. در این تحقیق که توسط دانشمندان دانشگاه لوند در سوئد انجام شده، به بررسی تأثیر انواع مختلف شکر بر سیستم قلبی عروقی پرداخته شد و بر همین اساس نتیجه گرفته شد افرادی که شکر خود را از منابعی مانند شیرینی‌ها و عسل دریافت می‌کنند، نسبت به افرادی که نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر مصرف می‌کنند، دارای نتایج بهتری در زمینه سلامت قلب بودند. دکتر سوزان جانزی، سرپرست تیم تحقیق و نویسنده این مطالعه، میگوید این تضاد غافلگیر کننده نه تنها اهمیت در نظر گرفتن مقدار مصرف شکر، بلکه منبع و زمینه آن را نیز نشان می‌دهد. بر اساس این مطالعه که نتایج آن در نشریه پزشکی فرانتیرز منتشر شده، مصرف نوشیدنی‌های شیرین برای سلامتی شما بدتر از هر نوع دیگری از شکر است و خطر ابتلا به سکته مغزی، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و آنوریسم آورت شکمی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. دکتر جانزی گفت شکرهای مایع که در نوشیدنی‌های شیرین یافت می‌شوند، معمولاً کمتر احساس سیری ایجاد می‌کنند و به همین دلیل مصرف بیش از حد آنان آسان است. وی همچنین افزود که زمینه نیز مهم است. شیرینی‌ها اغلب در مناسبت‌های خاص مصرف می‌شوند و این در حالی است که مصرف نوشیدنی‌های شیرین به طور مرتب و بی‌مناسبت ساده‌تر است. نتیجه جالب توجه دیگر این مطالعه این بود که افرادی که گاه به گاه شیرینی می‌خوردند، سلامتی بیشتری نسبت به افرادی که هیچگاه خوراکی شیرین نمی‌خوردند داشتند. با این حال دکتر جانزی تأکید می‌کند که این یک مطالعه مشاهده‌ای است و نمی‌تواند علت را اثبات کند. به افزود ممکن است افرادی که شکر بسیار کمی مصرف می کنند، سایر خوراکی ها را نیز متعادل مصرف کنند. مایا وادیولو، رئیس کمیته تغذیه و سبک زندگی در انجمن قلب ایالات متحده، می گوید مصرف شکر باید در رژیم غذایی در نظر گرفته شود و از این جهت تعادل و آگاهی در انتخاب های غذایی اهمیت دارد و باید در کنار سایر انتخاب های سالم غذایی و ورزش قرار گیرد. با این حال اگرچه به نظر می رسد مقادیر اندک شکر در یک رژیم غذایی سالم برای قلب مفید است، اما این به آن معنا نیست که افراد باید شروع به افزودن شیرینی‌ها یا خوراکی‌های شیرین دیگر به رژیم غذایی خود کنند. طبق اعلام مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی، سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرم در سال است و این میزان 9.5 کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.
بله، گزارشی بود درباره چگونگی مصرف گاه به گاه و متعادل شکر. البته شکر برای سلامتی اصلا توصیه نمیشه، اما مطالعه های تازه نشون میده که مصرف گاه به گاه و مقدار کمش میتونه نتایج بهتری از حذف اون داشته باشه. من بنیامین صدر اینجا و در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. همچنان با رادیو فردا بمانید، روز و لحظه های خوبی داشته باشید.